برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم و انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم میریم در ساعت 4:06. 4:30 هم در محضر قرآن پخش میشه که جزء 26 قرآن کریم را از حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام خواهید شنید و 5:30 هم پایان بخش برنامه این بخش هست که سرشت نیکان هست با سخنان آیت الله مکارم شیرازی. بسیار ممنون هستیم از همراهی و انتخابتون. پرسمان خانواده رو با سخنان حجت الاسلام دکتر قدوسی در پاسخگویی به سوالات خانواده به مدت 44 دقیقه بشنوید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن اشتباه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما مردم عزیز و شریف ایران. آرزو میکنیم طاعات و عباداتتون مقبول احدیت قرار گرفته باشه. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به سر میبریم، همه تلاشمون رو بکنیم، برای همدیگه دعا بکنیم تا از این لحظه های باقی مانده، از این فرصت ها، شبها و روزهای باقی مانده از این ماه خوب خدا بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم. امروز هم توفیق شد میزبان شما باشیم در برنامه پرسمان خانواده. حدود 45 دقیقه در کنار شما هستیم و مثل همیشه یادآوری میکنیم که صحبت ها، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما و همینطور موضوعاتی که در ذهن شماست برای مطرح کردن در برنامه پرسمان خانواده میتونه خیلی کمک کار ما باشه. حتما با شماره های 329-10551-2 با پیش شماره 025 در تماس باشید. سامانه پیامکی 30553 هم در اختیار شماست و دریغ نکنید از صحبت ها و نظرهای بسیار شایسته و ارزنده خودتون نسبت به برنامه پرسمان خانواده. با شما هستیم انشاءالله که در کنار ما خواهید بود و بتونیم مطالب مفیدی رو با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی استاد حوزه و دانشگاه و مشاور خانواده تقدیم شما بزرگواران کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و باز هم آرزو میکنیم به برکت این ذکر نورانی مقدس و ارزشمند زندگی هامون رو به راه باشه الهیامه. جناب آقای قدوسی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان خانواده. طاعات و عبادات قبول.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم. انشاءالله که خداوند از برکات این ماه مبارک همه ما رو مستفیض کنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. در مورد قوانین ایجاد مرزها در خانواده با عزیزان شنوندمون چند جلسه ای رو صحبت کردیم، در مورد مثبت اندیشی، قاعده کاشت و برداشت، اهل عمل بودن، قاعده شفافیت، مسئولیت پذیری، محدودیت قدرت، سنجش رابطه و احترام متقابل. امروز به امید خدا قراره که بحث جدیدی رو شروع بکنیم. همه ما میدونیم جناب آقای قدوسی یک چیزی رو یاد گرفتن، یک هنری رو آموزش دیدن شاید راحت باشه و به راحتی هم پیش بره، اما حفظ اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم فکر میکنم یه مقدار سخت در باشه. در مورد قوانین مرزهای خانواده هم همینطوره. امروز میخوایم این بحث رو آغاز بکنیم. حالا که ما زحمت کشیدیم این قوانین رو ایجاد کردیم در خانواده، چیکار بکنیم برای پیشگیری از به هم ریختگی مرزها در خانواده؟ خواهش میکنم.
بله، به لطف خدا ما راجع به نظام و سیستم خانواده صحبت کردیم، جایگاه های مرد و زن و اینها رو راجع بهش صحبت کردیم، شیوه ارتباط زن و مرد، بحث ولایت مرد در خانواده و به بحث مرزها در خانواده رسیدیم که مرزها قواعده پیدا و پنهانی هستند که به اعضای خانواده میگن که چه کسی در چه زمانی و با چه شیوهی با دیگری در تعامل باشه. خب قوانین ایجاد مرزها رو راجبش صحبت کردیم. الان میرسیم به این نکته که بالاخره وقتی خانواده ای تشکیل شد و زن و شوهر و فرزندان در کنار هم قرار گرفتن، ما باید محافظت کنیم که این مرزهایی که ایجاد شده به هم نریزه و پیشگیری معمولا خیلی راحت تر از اینه که بعدن بخوایم درستش کنیم.
درسته.
تکنیک هایی که و راهکارهایی که برای پیشگیری از به هم ریختگی مرزها در خانواده هست چند تا هست. یکی احترام به استقلال همسر، دوم رعایت مرزهای کلامی، سوم رازداری، چهارم لایه لایه کردن مرزها و پنجم مرزها در موضوعات جنسی و اختصاصی زن و شوهر.
درسته.
که راجبه اینا انشالله صحبت خواهیم کرد.
خب اگر موافق باشید از همون احترام به استقلال همسر شروع بکنیم که اصلا به چه معنا هست این استقلال همسر و احترامش در کنار همدیگه چجوری باید باشه، تو انشالله ببینیم به کجا میرسیم و چند مورد از اینها رو میتونیم در برنامه امروز خدمت دوستان عزیز شنوندمون شفاف کنیم
انشالله. خب ببینید، ما وقتی که زن و شوهر با هم ازدواج میکنن دو تا دیدگاه وجود داره که شاید افراط و تفریطی باشه.
بله.
بعضی از خانواده ها سالیانه با هم زندگی میکنن ولی دو واحد کاملا مجزا هستن، آقا برای خودشه، خانم هم برای خودش. بعضی از خانواده هم از اون طرف بوم میفتن و انقدر این ارتباطاتشون زیاد میشه که هیچ فضای خصوصی برای خودشون ندارن.
بله.
استانداردی که هست اینه که حجم قابل توجهی بین زن و شوهر باید حجم مشترک باشه، همونی که مای اونها را تشکیل میده و ما به اصطلاح زوجیت گفتیم، زوجیت باید شکل گرفته باشه. منتها دقت داشته باشیم ما هر کدوممون یه حریم خصوصی هم داریم.
درسته.
و ما توصیه‌مون به زن و شوهرها، به پدر و مادران و فرزندان اینه که رعایت کنیم استقلال همسر رو تو اون فضای خصوصی خودش. این یکی از موضوعاتیه که به هم ریختگی مرزها رو ایجاد میکنه و اگه ما احترام بذاریم به اون حجم استقلالی که هر فردی در خانواده داره،
بله،
مرزها راحت تر رعایت میشه. در حقیقت ما عملا داریم مرز رو رعایت میکنیم و یه فضای خصوصی رو برای فرد دیگه قرار میدیم و خودمون واردش نمیشیم.
درسته.
این احترام گذاشتن به اون حجم استقلالی که همسر داره یکی از موضوعاتیه که باعث میشه که مرزهای خانواده مستحکمتر و شفافتر سر جایش باقی بمونه. این خیلی مهمه. ما خیلی وقتا میبینیم که چون آقا مثلا فایلای خصوصی خانم رو تو گوشی چک میکنه، خانم هم میره فایلای خصوصی آقا رو چک میکنه.
درسته.
و خب این به هم ریختگی مرز ها ممکنه یه چیزایی توش ایجاد بشه که معمولا ایجاد میشه. بالاخره هر فردی یه فضای خصوصی میخواد. بالاخره اون خانم یه کمدی تو خونه هست که اختصاصی خودشه، دوست نداره حتی همسرش هم وارد اون بشه. آقا هم همینطور. و بعضی از موضوعات هست. ولی خب ما باید این قسمت رو اولا بپذیریم که هر فرد، زن و شوهر میتونن یه قسمت خصوصی داشته باشن که همسرش اطلاع نداشته باشه، و نه تنها بپذیریم، بهش احترامم بذاریم. این لازمه که یه فضای خصوصی هر کدوم از زن و شوهر داشته باشن. بالاخره این دو نفر دو تا آدم جدا از هم هستن. این نیست که تمام اموراتشون عین هم باشه و تو تمام موضوعاتشون با هم دیگه اشتراک داشته باشن. نه، اینطور نیست.
بسیار عالی. اجازه بدید یک فرصتی داشته باشیم جناب آقای قدوسی، برمیگردیم. حالا اگر سوالی به ذهنمون رسید از محضر شما میپرسیم، وگرنه میریم به سراغ سوالات دوستان عزیز شنوندمون.
خانواده خانواده خانواده، صفحه ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده.
ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف. همچنان با شما هستیم و در کنار کارشناس و مهمان عزیز برنامه جناب آقای قدوسی. آقای قدوسی، شما فرمودید که هر کدوم از زن و شوهر یک حریم خصوصی دارن که پذیرش این حریم خصوصی و احترام گذاشتن به استقلال این حریم خیلی میتونه مهم باشه و از خیلی مشکلات جلوگیری بکنه. اما سوالی که اینجا مطرح هستش این هست: اگر این حریم خصوصی و این استقلال شاخه های بسیار متفاوت و متعددی داشته باشه، چجوری میتونیم این رو جمع بکنیم و بهش احترام بذاریم؟ یعنی خانم یا آقا پای صحبت و درد دلش میشینی میگه اینقدر برای خودش استقلال تعریف کرده و اینقدر حریم خصوصیشو گسترش داده که من دست رو هر چی میذارم میگه این حریم خصوصیه، یا شما باید احترام بذاری به این اعتقاد من، به این سلیقه من، به این حریم خصوصی من، به این استقلال من. اینجا چجوری میتونیم جمع بکنیم موضوع رو و احترام خودمون رو همچنان داشته باشیم نسبت به این قضیه؟
بله، تو شرایط الان جامعه حس استقلال خواهی افراد خیلی زیاد شده. شاید تو دهه های گذشته ما روحیه جمعیمون خیلی بیشتر بود.
درسته.
و اصلا لزومی نمیدیدیم که فضای خصوصی داشته باشیم. با توجه به شرایطی که تغییر کرده، افراد فضای خصوصی برای خودشون تعریف میکنن. ولی دقت داشته باشید، فضای خصوصی مبتنیه بر تفاوت‌های فردیه. بالاخره زن و شوهری که با هم ازدواج میکنن یه حجم قابل توجهی شبیه هم هستن و اطلاعاتی دارن که اطلاعات مشترک بین اونهاست. اینکه بر اساس هر خانواده‌ای فضای خصوصی تعریف میشه. ولی خب همین که شما اشاره کردین، بعضیا خیلی اینو گستردش میکنن. ما شاید قبلا هم گفتیم مثلا موبایل یه فضای خصوصی نیست. کلیت موبایل اینه که موبایلی که تمام دنیا باش در ارتباط هست و میتونن توش سرک بکشن، حالا برای همسر میشه فضای خصوصی و نباید وارد بشه. بله، حالا مثلا خانم یه فایلی داره که عکسای خودشه با خواهرش، بله اون قسمت خصوصیه. ولی اینکه این فضاها رو کلا بگیم خصوصیه، اتاق من خصوصیه، متاسفانه ما بعضی وقتا میبینیم زن و مردی که با هم زن و شوهرن ولی در دو طبقه ساختمون زندگی میکنن، این دیگه یعنی گسستگی و شاید دیگه این بشه طلاق عاطفی.
بله،
اگه بخوایم به عدد بگیم، ما تو 80-90% موارد مشترک بین زن و شوهره.
درست.
اون 10% باقی میمونه که فضای خصوصیه که اصلا لزومی هم نداره و حقی از کسی ضایع نمیشه و ربطی به همسر نداره که بخواد وارد بشه. مثالی که بهش زدیم همینه، یه فایل عکسی که تو موبایله، یه کمد اختصاصی خانم یا آقا. ولی بقیه موارد میتونه موارده مشترک باشه.
پس اینقدر نباید شاخه شاخه کنیم و انشعابش بدیم که سخت بکنیم برای همدیگه این فضا رو، که خانم بیاد یه صحبتی بکنه، یه کاری بکنه، آقا بگه این موضوع شخصی خودم هستش، فضای شخصی خودم هست، به شما ربطی پیدا نمی‌کنه. اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، مثلا ارتباط با دوستان، مثلا فضای مجردی که هر فردی برای خودش تعریف می‌کنه، مثلا دید و بازدیدهایی که میتونم با دوستان و آشنایان داشته باشم، مسافرت‌های تک نفر، اینها رو احساس میکنم یه مقدار نیاز به توضیح بیشتر داره.
بله.
جناب آقای قدوسی،
ببینید، ما تو سیستم خانواده گفتیم اعضای خانواده باید از هم دیگه مراقبت کنن. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ما در برابر هم دیگه مسئولیت داریم. اینه که نمیشه بگیم مثلا یه دختر خانومی بخواد ساعت 10 شب بره بیرون و بگه من میخوام مستقل از پدرم باشم، اصلا معنی نداره، چون اینجا پدر وظیفه داره که از تو مراقبت کنه.
درسته.
و ما به این مراقبت ها نیاز داریم و متاسفانه تو این شرایط الان جامعه که حالا یه بحثای استقلال زنان و اینو خیلی مطرح شده، آزادی، ما داریم تو فضای مجازی و تو فضای واقعی مراجعین واقعی که به ما مراجعه میکنن، متاسفانه داریم میبینیم که فرزندان و خصوص دخترها و خانمها دوچار آسیب های شدیدی شدن. چرا؟ چون به اسم آزادی اون مراقبت رو از دست دادن و این فشار جامعه رو اینقدر زیاد کردن تو این بحث که بعضی ها فکر میکنن یه حقیه که باید حتما مطالبهش کنن و اگه مثلا یه کسی بگه چرا ساعت 10 شب 11 شب بیرون هستی، داره حق اینو ضایع میکنه، در صورتی که پدر وظیفه داره از فرزندش محافظت کنه، از همسرش محافظت کنه. حالا تو فضای رسانه است، ما نمیتونیم دقیق بگیم چه آسیب هایی برای خانم ها ایجاد شده، ولی این زنگ خطر رو به خانواده ها میدیم که این استقلال دادن بیش از حد تو همین چند ماه اخیر ما داریم به عنوان متخصص تو فضای جامعه میبینیم که آسیب های خانم ها به شدت بالا رفت.
بسیار عالی، نکته بسیار دقیقی رو بهش اشاره کردید که متاسفانه بعضی از خانم ها قبلن ها جناب آقای قدوسی اجازه می گرفتن با دوستشون، حالا یه پارکی در روز به قول شما در طول هفته یه قراری با هم می زاشتن، یه پارکی می رفتن. الان مسافرت بین شهری و یه مقدار دیگه بریم جلوتر و الان هم مشاهده می کنیم مسافرت بین کشورها به طور خصوصی و مستقلن می خوان این انجام بشه، که اول و آخر خود این دختر خانم ها و عزیزان هستند که آسیب می بینن و خدای نکرده خدشه به استقلالشون و به حریم خصوصیشون وارد میشه. بسیار ممنونم از پاسخ شما جناب آقای قدوسی، و اگر عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشند میریم به سراغ پاسخ گفتن به پرسش های شما بزرگوارم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
سوال اینه که من خواهرم پرستاره، بعد بچه‌شو میره خونه ما نگه می‌داریم. بعد این بچه مشکلش اینه که به محض اینکه خونه که میاد همش گریه میکنه، بعد میچسبه به مامانش. بعد با ما خیلی رابطهش خوبه، میخوام ببینم چیکار کنیم که انقدر اذیت نشه، چون مامانش میاد خیلی گریه میکنه، خیلی بیتاقل میشه. میخوام از استاد بپرسیم ما چیکار کنیم که اون لحظه بچه ساکت بشه، انقدر همه هم گسته میخوره انگار بچه کوچیکه. 3 سالشه. ادوان نژادم از بابا هستم.
خب جناب آقای قدوسی پاسختون.
خب ببینید، ما یه قاعده اولیه داریم که مادرها تا جایی که میتونن قبل از سنین مدرسه از بچه ها جدا نباشن، یا اگه اصلا زمان جدا بودن خیلی کوتاه باشه، احساس امنیت بچه ها مخدوش میشه. خب حالا یه کسی پرست داره و خب شاید بشه بگیم که این جزء مشاغلیه که لازمه این مادر جدا بشه. برای که این فرایند خوب اتفاق بیفته، اولا کارشون کار خوبیه، بهتر از اینه که اون بچه رو تو مهد کودک یا جای دیگه بذارن. بالاخره خاله هم اون حس محبت رو نسبت به فرزند داره، و ما توصیه‌مون به خانواده همینه که اگه جایگزین مادر یک کسی باشه که احساس محبت به بچه داشته باشه، پس این کار خوبیه. ولی چی کار کنیم این فرایند راحت تر اتفاق بیفته؟ خب مادر یه زمانهایی رو در کنار فرزند نیست، پس زمانهایی که هست کیفیت ارتباطش باید با فرزند بیشتر کنه. کیفیت ارتباط یعنی چه؟ یعنی ارتباط صمیمی‌تر، در آغوش گرفتن بچه بیشتر، و سعی کنه ارتباط عاطفی مثبت با بچه داشته باشه. این یک. دو، به پدر خانواده توصیه می‌کنیم که یه مقداری از این ارتباط عاطفی که مادر نیست و باید به عهده مادر باشه و نیست رو یه مقدار شدیدتر جبران کنه. یعنی پدر هم باید ارتباط خاص و یه زمان خاصی رو تو ارتباط مثبت با بچه‌اش داشته باشه.
درسته.
منتها تو لحظه جدا شدن طبیعیه، بالاخره این بچه به مادرش نیاز داره و گریه میکنه. خوبه که مادر با صبر و حوصله یه زمانی رو بذاره و چند دقیقه تو اون مکانه، مثلا خونه خاله، با بچه باشه، بعد کم کم ازش خدافظی کنه و بره. و دقت داشته باشین که این که بچه نارومی کنه کار طبیعیه، کار ما بزرگتر و غیر طبیعیه که بچه رو تنها میذاریم. پس به هیچ عنوان بچه نسبت به این نارومیش توبیخ نمی کنیم، و خب اون خاله باید سعی کنه که فضا رو به صورت عادی پیش ببره تا بچه با فضای خونه خالهش ارتباط بگیره و بتونه آروم بشه. ولی به هر جهت ببینید تو اینجور موارد بچه تا یه حدودی آسیب میبینه.
آها بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی رو اعلام می‌کنم: 329-10551 و 2 پیش شماره 025 شماره پیامک 3553 پرسمان خانواده رادیو معارف. ان شاءالله سوال‌ها و مشکلات خودتون رو مطرح بکنید. با این برنامه سعی می‌کنیم که در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشیم. 915 دو شماره پایانی 5763 آقای قدوسی مشکلشون رو اینطوری مطرح کردن. گفتن همسر من چون مشکلات درونی خانواده رو به بیرون از منزل برده و به خصوص پیش مادرش و حتی منتقل کرده به فرزندان کوچک و بزرگ بنده، اونها رو طرفدار خودش کرده و نسبت به پدر بدبین. فقط منو به عنوان خودپرداز میبینن و همش خرج تراشی میکنه. مادر ایشون یعنی مادر خانمشون چون همه چیز رو به نام دخترش کردم فشار میاره و توصیه به طلاق داره. با پول زیاد به نوه‌هاش که بچه‌های من هستن منو کوچیک میکنه و جایگاه و پایگاه منو خراب کرده. نسبت به من بدبین هستن همه. دادگاه حکم تمکین داده و کلی هم هزینه کردم تا اینکه بالاخره همسرم به خونه اومده، ولی اصلا تمکین عام و خاص نداره و همش در حال بهانه‌گیری و تهدید به دادگاه بعدیه. بچه ها هم الان نه حرف منو گوش میکنن و نه حرف ایشون رو. چی کار باید بکنیم؟
خب معمولا فرایندهای مشاوره وقتی خوب جواب میده که هنوز خانواده به سمت دادگاه و قوه قضاییه و اینا نرفته باشن، این خب یه ریسک بالاییه. وقتی به فضای قانون کشیده شد و خط کشی های قانونی حریم ها بین زن و شوهر یه مقداری ریخته میشه و برگشتن به فضای عادی و خوب زندگی یه مقدار سخت میشه، ولی این کار غیر ممکن نیست. ببینید مشکل اصلی که اینجا هست اینه که این پدر جایگاه درستی نداره، یا به یه عبارتی اگه خاطر شریف شنوندهان باشه ما گفتیم ابزارهای قدرت یه مرد یکیش پوله، یکیش جایگاه اجتماعیه، یکی آگاهیه که داره و یکی قدرت معنویه. این پدر بزرگوار قدرتش رو متمرکز کرده تو بحث مالی که میگه فرزندان به عنوان خود پرداز به من نگاه میکنن، و تو مسابقهی که با مادر همسرش داره تو بحث مالی قاعدتا شکست خورده است و نمیتونه به اندازه اونا خرج کنه، اینه که قدرت ایشون تو موضوع مالی قابل مانور نیست. باید بره تو فضایی این که آگاهی های خودش رو بالا ببره و قدرت معنویش رو بالا ببره. اگه این دو تا رو بالا ببره، حالا باید شروع کنه و رابطه عاطفیش رو با بچه ها ترمیم کنه که فصل مفصلیه که باید بتونه با بچه ها رابطه عاطفی بگیره، ارتباط هیجانی داشته باشه، تا بعد کم کم بتونه این فضای خانواده رو تغییر بده. اصطلاح مثلث سازی برای خانواده اصطلاح درستیه. فرزندان و مادر توی ذل هستن، پدر یه جایی تنها تو اون رأس مثلث باقی مونده. این باید به هم ریخته بشه، این مثلث سازی و قدرت در خانواده موازنش به هم بریزه که آگاهی ها و قدرت معنوی آقا کمکش میکنه که این ساختار رو تغییر بده.
این که بچه ها تو چه سن و سالی باشن برای جلب توجه بچه ها و جلب حمایت و جلب عطوفت و مهربانی توسط پدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
بله، ما توصیه میکنیم به این پدر بزرگوار مباحث که راجع به رشد خانواده، مراحل رشد خانواده گفتیم که هر فرزند در هر سنی چه نیاز اساسی داره اونا رو یه دور تو آرشیو برنامه گوش بده.
بله.
که بدونه و متناسب با هر سنی چه نیازی رو برآورده کنه که ارتباط عاطفیش زودتر شکل بگیره.
بسیار عالی. 910-1283 مادری هستند که سوال خودشون رو و مشکلشون رو اینطوری مطرح کردن. جناب آقای قدوسی، بله. گفتن که شما در مورد هماهنگی پدر و مادر در درون خانواده صحبت کردید که این هماهنگی میتونه روی تربیت بچه هم بسیار موثر باشه، اما در خانواده ما برای این هماهنگی پدر خانواده منو پیش بچه ها خراب میکنه و جلوی بچه ها عمل منو و کارهای منو ضایع جلوه میده. عملا بچه ها اصلا منو به حساب نمیارن. من به عنوان مادر بیشتر به یک خدمتکار در خانه و خانواده شبیه هستم تا مادر دلسوز. شبیه به این رو در مورد پدر یادمه که جواب دادیم جناب آقای قدوسی. بله. حالا مادر این سوال رو مطرح کردن؟
ببینید متاسفانه گاهی وقتا چون رابطه زن و مرد تو خانواده درست نیست، این رابطه تربیت فرزند رو هم مختل میکنه و اینها از مثال هایی که ما دائم شاید باش در ارتباط هستیم، پدر و مادری که با هم هماهنگ نیستن و یکی از این پدر و مادر تو زندگی احساس میکنه که جایگاهش رعایت نمیشه، شأنیتش رعایت نمیشه. خب چند تا کار رو باید انجام بدیم. ما توصیه اولمون به این خانم محترم اینه که رابطه عاطفی مثبت ویژه جدیدی رو با شوهرش شروع کنه.
درسته.
رابطه عاطفی مثبت ویژه جدیدی رو با شوهرش شروع کنه، یعنی یه رابطه عاطفی مثبتی که تا حالا نبوده و به صورت اختصاصی با همسرش شروع کنه، این رابطه عاطفی رو داشته باشه که زوجیت اونها و رابطه زن و شوهری اونها یه مقدار تقویت بشه. به نظر میرسه پدر خانواده شاید تو مواردی گلایه داره از همسرش، حالا موقعیتی که تو چشم بچه هاست اون گلایه ها خودشو به صورت دیگه نشون میده. پس رابطه عاطفی مثبت زن و شوهر اینجا کمک کننده است. دوم این که مسئولیت بچه ها رو و مسئولیتی که باید تو خونه داشته باشن رو کم کم مشخص کنی.
درسته.
خیلی از مادرها به خاطر کمالگرایی که دارن نمیپذیرن بچه‌ها یه بخشی از کارهای خونه رو انجام بدن. خب معلومه بچه به اندازه مادرش که نمیتونه کارو منظم و دقیق انجام بده. ما تو روایاتمون داریم که از بچه‌هاتون کم و قلیلشون رو هم بپذیرید. این خیلی کمک میکنه. پس به بچه ها یه سری مسئولیت ها رو واگذار کنید و سعی کنید که اونها هم انجام بده. دقت داشته باشید مواردی که پیش میاد و ممکنه بالاخره شما تو جمع ضایع بشید از قبل پیش بینی کنید و سعی کنید اون واقعا اتفاق نیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه مشکل کلی اینجا مطرح هستش جناب آقای قدوسی. بله. به طور کلی هم توضیح میطلبه برای عزیزان شنوندمون و اون این که اصلا چرا ما پدر و مادرها که عاقل هستیم، بالغ هستیم، به قول شما سرد و گرم چشیده روزگار هستیم، باید مشکلات خودمون رو برای بچه‌ها مطرح بکنیم و گله و شکایت خودمون رو از همدیگه پیش بچه‌ها ببریم. آیا اصلا این کار درسته حتی برای سنین بالای بچه‌ها؟ یعنی مثلا بچه‌ها در سن جوانی دیگه هستن یا ازدواج کردن رفتن به منزل خودشون، پدر و مادر یه مشکلی براشون پیش اومده و میخوام مطرح بکنم با بچه‌ها، در این سن هم آیا پسندیده هست یا خیر؟
ببین خیلی واضحه، اکثر پدر و مادرها میدونن که بچه‌ها نمیتونن مشکلات اون رو حل کنن.
چرا؟
فقط دارن تخلیه هیجان انجام میدن.
این چراش هم خیلی مهمه.
بله، چون میدونه که بالاخره بچه‌ها توی رتبه پایین‌تری تو خانواده هستن و نمیتونن یه رتبه بالاتر رو مشکلاتش رو حل کنن.
و یه دلیل دیگه‌ش هم اینه جناب آقای قدوسی، چون ما هممون هم مادر و پدر شدیم تقریبا، هم بچه هستیم برای پدر و مادر خودمون، نمیتونیم اون محبت و دلسوزی پدر و مادر رو از همدیگه تفکیک بکنیم نسبت به خودمون. یعنی هم دلسوز مادر هستیم. بله. هم دلمون بیتپه برای مشکلات پدر. اینجا نمیتونیم جدا سازی بکنیم ما بچه‌ها که طرف کدوم یکی رو بگیریم که اون یکی ناراحت نشه.
بله دقیقاً همین. ببین اصلا این موضوعاتی که تو خانواده داره مطرح میشه، ما اینو قبلا هم گفتیم، معمولا مبتنی بر هیجاناته، نه مبتنی بر حل مسئله. ما وقتی درگیر هیجانی یه موضوعی باشیم نمیتونیم مهارت حل مسئله رو اجرا کنیم. ان شاءالله به مهارت‌های لازم تو خانواده میرسیم. تو این جور موارد معمولا پدر و مادر هم که مشکلات رو انتقال میدن به بچه‌ها فقط میخوان درد دل کنن. ولی خب ببینید بچه من توانایی همدلی کردن تو موضوعاتی که مربوط مادر و پدر رو نداره.
درسته.
اینکه مثلث سازی تو خانواده اتفاق میفته. ما توصیه‌مون اینه که زن و شوهر مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های گفتگو، مهارت‌های بیان احساس، همدلی رو یاد بگیرن و اگه لازمه با بچه‌ها ارتباط عاطفی داشته باشن به صورت درد دل کردن، موضوعاتی باشه که بچه‌ها واقعا میتونن کمک کنن. تو خیلی از موضوعات بچه‌ها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و اتفاقا یه حجم زیادی از انرژی بچه‌ها گرفته میشه و فایده ای هم تولید نمیشه و اینجا میشه که زندگی میشه یک کلافه سر به گم که نمیدونیم چی کارش باید بکنیم، هر گوشش رو میگیریم یه جایش دعوایی یه درگیری وجود داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
ما یه بچه داریم بنا نسبت شما، یه بچه سگ بود تو خونمون، ما حال عبادتیم از او سند جوانی تا حال نماز روزه هستیم، هر کاری که میکنیم این بچه دوش به ما نمیگیره، این از زندیمون بیرون میکنه. حتی تصمیم گرفتم باورای بچه سگنم بنا نسبت شما از ذهن ببرم، آیا گناهوار میشیم نمیشیم؟ خواستم سوال رو پاسخ بده دستون در نکنه.
خب جناب آقای قدوسی، معضل و مشکل جدیدی که یه مقدار داره پررنگ دیگه خودش رو نشون میده در جامعه امروزی ما، آوردن یک سری از حیواناتی است که در عرف و شرع ما جایی نداره.